بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 257، سطر اول. الباب الثامن، ما جاء فی الرؤیا. شرح: اعلم ان احتمالات الرؤیت به اعتبار المدرکه بالکس و المتعلقه ای المدرکه بالفت و الموتن ترتقی الى 12 احتمالا. باب هشتم است که مربوط به رؤیت خداوند است. بحث بسیار مهمی است که در کتب کلامی هم مطرح شده، چون در مسئله مخالف وجود داره باید به این مسئله کامل پرداخته بشه. ما معتقدیم که خدا رو می توانیم با بصیرت ببینیم. دیگران هم این مسئله رو قبول دارن، اما اختلاف در این است که با بصر هم میشه دیده بشه یا نه. فلاسفه که خدا رو مجرد میدونند اجازه نمیدن که خدا با بصر دیده بشه. متکلمین شیعه همچنین معتزلم که عقلی فکر میکنن همینجور. تنها اشاعره است که معتقد است خدا قابل رؤیت هست. البته اشاعره خدا رو جسم نمیدونن. از کدام تنها اشاعره درست نبود، اشاعره و مجسمه هر دو معتقدن که خدا قابل رؤیته، منتها مجسمه قائلن که خدا با چشم دیده میشه همونطور که بقیه اشیا با چشم دیده میشند. اشاعره چون خدا رو مجرد میدونه نمیتونه اون رؤیت جسمانی رو برای خدا مدعی بشه، ولی قائل به رؤیت هست. محققینشون مثل فخر رازی معتقد میشه که ما حاصل رؤیت رو داریم. یعنی وقتی شما یه چیزی رو میبینید چطور به او عالم میشید که غیر از علم به صورتشه. گاهی شما از بیرون در مورد یه موجودی فکر میکنید، خب به او عالم میشید. گاهی نه، جلوتونه دارید میبینیدش. این علمی که با بصر حاصل میشه به قول شیخ اشراق علم حضوریه. البته اشاعره معتقد به حضوری بودن نیستن، ولی بالاخره اینقدر این علم قویه که بعضی از فلاسفان شیخ اشراق اسمشو علم حضوری میذاره. میگوین که اشاعره میگوین که خداوند دیده می شود، یعنی حاصل چنین رؤیتی حاصله. اینطور نیست که چشم ما به او بیفته و او رو ببینیم همونطور که اجسام رو می بینیم، بلکه بعد از این که اجسام رو می بینیم چه حالتی برای ادراک ما اتفاق می افته، همون حالت نسبت به خدا برای ما حاصل می شه. یعنی خدا رو آنچنان می یابیم که مثل این که داریم می بینیم. بله، اینو بعضی از محققین اشاعره معتقدند. ولی این اگه ملاحظه کنید این شاید همون بصیرتی باشه که ما میگیم. و ما هم در آخرت معتقدیم که وقتی خداوند عطاب میکنه به عبدی یا بالاخره سوال و جواب میکنه، عبد احساس میکنه که موجودی در مقابلش حاضره و اون موجود حاضر داره حرف میزنه، ولو نمیبینه با چشم، ولی کنه او حاصل رؤیت براش هست. نه اون حاصل رؤیت جسمانی، همونی که حالا ما اسمشو بصیرت میزنیم یا هر چیزی. یعنی الان ما خدا رو غایب به حساب میاریم، در قیامت خدا رو حاضر میبینی. خیلی وضع رؤیت در پیش اشاعره روشن نیست. اونها شرایط رؤیت رو تماما منتفی میکنند. اولی که وارد میشن 11 تا شرط در رؤیت هست، همه رو منتفی میکنند. یک شرط اینه که مثلا جسم مقابل باشد، یک شرط اینه که چشم من بیننده سالم باشد، یه شرط اینه که فاصله خیلی هم نزدیک نباشه، که فلاسفه معتقدن، بقیه متکلمین معتقدن که با وجود این شرایط ابصار حاصل میشه. اینا از اول این شرایط رو منتفی میکنن، میگن هیچ کدوم از این شرایط لازم نیست. عادت الله جرت که بعد از حصول این شرایط بدون دخالت این شرایط رؤیت حاصل شد. رؤیت هم حاصل نمیشه، خدا مرئی رو توی مدرک من میندازه بدون این که مدرک من فعالیتی کرده باشه. اینا سعیشون بر اینه که تمام فعالهای جهان رو تعطیل کنن، فقط یک فعال قائل باشن که خداست. لذا حتی قائل نیستن که ما میبینیم، میگن خدا به ما اون دیده شده رو حفاظه میکنه. این چشم و اینها برای اینه که عادت خدا جاری شده که بعد از این جریانات اون مرئی رو توی قوه ادراکی من که بصر ایجاد کنه و القا کنه، بدون اینکه بصر من کاری کرده باشه و بدون اینکه اون شرایط که برای رؤیت گفته میشه دخالت کرده باشه. حتی تصریح دارن که اعمای در اندلس بقیه در چین را میبیند، یا به عکس اعمای در چین بقیه در اندلس را میبیند در شب تاریک. یعنی یه نفر نابینا که در چین زندگی میکنه پشه ای رو تو اندلس در شب تاریک میبینه، یعنی هیچ کنم از شرایط نیست، پشه در مقابل چشمش نیست، این همه فاصله، چین این برای دنیا، اندلس اون برای دنیا، شب که تاریک هم هست، پشه که ریزه، اینم عماست. تقریبا همه شرایط منتفیه، با وجود این میگن شدنیست که ببینه. و یه وقت ممکنه چیزی هم جلوی چشمه باشه، تمام شرایط ابصار هم موجود باشه، خدا خلق نکنه و ما نبینیم. اینطور اعتقاد دارن. خب وقتی که ابصار رو اینطوری معنا میکنند، دیگه لازم نیست برای اینی که خدا رو ببینیم لازم نیست خدا جسد داشته باشه، لازم نیست مقابل ما قرار بگیره، لازم نیست چشم ما سالم باشه، بلکه خداوند می شود که خودش را در قوه ادراکی ما که چشم حاضر کنه و ما او رو ببینیم بدون اینکه کوچکترین فعالیتی خودمون یا قوه ادراکیمون کرده باشه. منتها اینا این اعتقاد رو دارند. این تمام اعتقاد اینها بود، تقریبا به طور خلاصه عرض کردم. منتها این اعتقاد رو دارند که ما در دنیا خدا رو نمیبینیم، امکان رؤیت هست ولی وقوع رؤیت نیست. در آخرت هم امکان هست هم وقوع. این نظر اشاعره است. نظر مجسمه اینه که در دنیا امکان رؤیت هست، وقوع رؤیت هم هست، در آخرت هم هر دو هست. و در دنیا که ما میبینیم مثل دیدن اشیاء معمولیه با تمام شرایط رؤیت. اگر خدا در آسمان باشد و از ما دور باشه نمیبینیم، وقتی میاد تو شب جمعه میاد پایین میبینیمش. شبای جمعه که میاد ندا میکنه که بندگان حاجتی دارید برآورم، اون وقت هر کی کسی مصادف بشه با او رو خواهد دید. اینو مجسمه میگن. حنبلی ها معتقد به همین رؤیت هستن، کرامیه قائل به این رؤیت هستن، اونایی که خدا رو جسم میدونن همه قائل به این چنین رؤیت هستن. پس اشاعره قائل به رؤیت با تفصیل، این گروهی که عرض کردیم قائل به رؤیتن بدون تفصیل، ما هم قائلیم به عدم رؤیت بدون تفصیل، منتها قائلیم که با بصیرت میشه خدا رو دید و اگر نشه با بصیرت خدا رو دید که اصلا عبادتش نمی کنیم. گاهی انسان یه توجهی میکنه با همون قوه بصیرتش به خدا، یه حالت محبت، گاهی هم حالت وحشت، نه وحشتی که مذمومه بلکه حالت خشوع که این نوع وحشت، دهشت، هر چی اسمشو میذارید بهش دست میده. اون در واقع خدا رو دیده، منتها با بصیرت دیده. و کلام حضرت امیرم هست که من عبادت نمی کنم خدایی رو که نبینم، در حالی که خودشون رؤیت رو نفی میکنن. وقتی خودشون رؤیت رو نفی میکنن از اون طرف این چنین ادعا میکنن، پیداست که منظورشون اون رؤیت با چشم نیست، رؤیت با بصیرت، نه با بصر. در همین دنیا هم ادعا میکنن میبینیم. خب این نوع مطالبی بود که مختصرا عرض شد، اشاره به مذاهبی که در مسئله هست. در این مسئله متزله 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 معتقدن با بصیرت میشه دید، با بصر نمیشه دید.
تو اونا به صورت خیلی عقلیش میکنن
و ما همینه، ما هم همین اعتقاد داریم. اشاعره اگه حرفش به معتزله برگرده میشه یک. حرف اشاعره رو عرض کردم خیلی روشن نیست، میان توجیه کنن، اینطوری توجیه میکنن، اینطوری که توجیه میکنن همون دیدن با بصیرت در میاد، یعنی توجیهشون به منزله همون دیدن با بصیرت. اگه این باشه که ایرادی نداره، ما به این معتقدیم. اما اونها ادعا نفی میکنن دیدن با بصیرت رو، نه نفی میکنن، یعنی میگن اون نمیشه، میگن اون جدا، اینی که ما میگیم غیر از اونه، یعنی دیدن با بصر رو غیر از دیدن با بصیرت میدونن، تصریح میکنن. اونجا حرفشون رو ما داریم ارجاع میدیم، خودشون ارجاع نمیدن. ما میگیم اینا خودشون متوجه نشدن چی میگن، همون دیدن با بصیرت رو دارن میگن، وقت فکر میکنن فرق داره با دیدن با بصیرت. الحال اشاعره هم اینقدر نبوده که نفهمند. اینا وقتی توی مسئله به مشکل برخورد میکردن یه توجیهاتی میابردن، اون توجیهات رأی اولیشون رو یه مقدار مبهم میکرد. در مسئله رؤیت همین قضیه اتفاق افتاده. معتزله هیچ؟ نه خیر، معتزله هم معتقده به همونی که شیعه معتقده. در مسئله اشاعره و مجسمه مخالفن. مجسمه که وضعش روشنه، اشاعره هم عرض کردم خیلی این درون در میزنه که مشخص کنه چی میخواد بگه. محققین اشاعره مثل فخر رازی گفت حاصل رؤیت رو میگیم، خود رؤیت نه، رؤیت قبول نداره. میگه حاصل رؤیت اتفاق میفته، عرض میکنیم حاصل رؤیت همون بصیرته به نظر ما. حالا اونها چجوری میخوان اینو امر سوم قرار بدن مشخص نیست، چون یا بصره یا بصیرته دیگه امر سومی نیست. اینا میگن بصیرت نیست، بصرم که اونطوری که ما یه موجود خارجی رو جسمانی و خارجی رو میبینیم نیست، یه جور دیگه است. این سومی روشن نیست که یعنی چی، یا باید ارجاع داده بشه به بصر یا به بصیرت. اما عرض کردم با اون توجیهاتی که اینا میکنن میتونن نظرشون رو به یه سرانجامی برسونن، چون اینا معتقدن که شرایط رؤیت رو ما قبول نداریم، شرایط رؤیت عمل نفی میکنن. وقتی شرایط رؤیت نفی میشه، رؤیت بدون این شرایط اگه بخواد حاصل بشه تو همین دنیا هم همینطوره. اونا میگن شما افرادم که میبینید همینجوری میبینید، وقتی به کتاب نگاه میکنید خطوط کتاب میبینید، فکر نکنید الان دارید این خطوط رو میبینید، چشم شما یه فعالیت میکنه، خدا این خطوط رو در باسر شما حاضر میکنه. اگه این باشه خب خودش هم همینطوری حاضر میکنه، یعنی تقریبا مثل یه رؤیت معمولی میمونه، منتها چون در رؤیت شرایط رو نداریم، در اینجا هم شرایط نداریم. منتها شرایط در رؤیت اگر حاصل شود، عادت الله جاری شده که پشت سرش رؤیت بیاد. در مورد خدا این شرایط اجرا نمیشه، اون وقت عادت الله که پشت سرش این رؤیت بیاد نیست. اون باید یه وضعی دیگه پیش بیاد که ما بتونیم خدا رو رؤیت کنیم. با این شرایط جور نمیشه. اینا همه رو میگن و تقریبا کلامشون رو توجیه میکنه، اما برای ما کامل روشن نیست که چنین رؤیتی اتفاق بیفته، چون اون مذهب ما قبول نداریم. مذهب اینا در واقع همون رؤیت بصیرت نیست، اونجا رؤیت بدون شرایط. رؤیت بدون شرایط یعنی حاصل رؤیت، همون جرجری. و فخر رازی اینو توجیه میکنه و تصریح میکنه، یعنی از کلامشون بالاخره در میاد. بعضیشون تصریح نکردن، فخر تصریح میکنه، میگه اینه، میگه رؤیت یعنی این. بله اصلا قبول نداره، فقط یک سبب قائلن که خداست. نه بدون شک از او حکمته، چه خدا را حکیم میدونه. اشاره معتقده که خدا حکیمه، بنابراین اگر عادتش بخواد یه چیزی رو اجرا کند رو حکمتش رو میکند. خب این خلاصه بود از مباحثی که در باب رؤیت هست. استدلال ها طرفین دارن بر نفی و اثبات، که اونا دیگه فعلا مورد بحث ما نیستند. اون چه مرحوم قاضی سعید بحث میکنه این است. یه روایاتی هم در اختیارشون هست، بله روایاتی در اختیارشون هست، گاهی آیه رو میخونن، همین آیه مربوط به حضرت موسی رو که نفی رؤیت شده، اونا یه جوری ازش اثبات میکنه، استفاده میکنه رؤیت رو. از میکنم عدله دارن دیگه، ما به عدلهشون پیلان کار نداریم. مرحوم قاضی سعید میفرماد که در باب رؤیت خداوند دو تا مدرک مطرحه، یکی بصر یکی بصیرت، که باید بحث کنیم کدوم یکی از این دو تا موفق میشن به رؤیت. هیچ کدوم یا هر دو یا یکی. درباره مدرک هم بحثه که وقتی میخوام خدا رو ببینیم خودشو میبینیم یا بچی از وجودشو میبینیم. تمام این آیات همه به نحوی بچه خدا هست. اگه بگی خدا رو میبینی یعنی بچهشو میبینیم و بچه رو تفسیر کنی به این موجودات پایینی، این که کسی انکار نمی کنه که. مگه منظور دست بچه اون بالا بالاها باشه مثل اسما، که اونم باز باید ببینیم با بصیرت دیده میشه، با بصر دیده میشه. پس درباره مدرک دو تا احتماله، یکی بصر یکی بصیرت. درباره مدرک هم دو تا احتماله، یکی ذات یکی هم وجه. این دو احتمال رو ضرب در اون دو احتمال کنیم میشه چهار تا. در موطن رؤیت هم اختلاف هست که موطن دنیای تنهاست یا آخرت تنهاست یا هر دو. پس سه تا احتمال در موطنه، این سه رو ضرب در اون چهار کنیم میشه دوازده تا. پس دوازده صورت در مسئله هست که باید در تمام این صور بحث بشه. میفرماد بعضی از این احتمالات، یعنی بعضی از این صور دوازده گانه صحیح هست، ما بهش معتقدیم. مثلا مدرک بصیرت باشد و مدرک ذات باشه نه ذات غیب. این یه مقداری مشکله. البته ذات که میگیم نمیتونیم بگیم نه ذات غیب، باید بگیم همون ذاتی که غیبه. این یه خود مشکله. اما مدرک بصیرت باشد، مدرک وجهی باشه از اون بالا تا پایین، حتی اسما، این شدنیه، چه در دنیا چه در آخرت. اینو ما معتقدیم، اینو باطل نمیدونیم. که مدرک بصیرت باشه، مدرک هم بچی از وجوه باشد، هم در دنیا هم در آخرت. این صورت رو قبول، این چند تا صورت قبول، چند تا صورت میشه؟ لااقل دو تا صورت میشه. بله دو تا صورت میشه، یکی در دنیا چنین بصیرتی داشته باشیم، یکی اینکه در آخرت داشته باشیم. اما بعضی صور هستن که باطلن. رؤیت با بصر مطلقا باطله، چه تعلق میره به ذات، چه تعلق میره به وجه، چه در دنیا تنها بگید، چه در آخرت تنها بگید، چه در هر دو بگید. یعنی شش تا وجه باطله. خب چون این چنینه که بعضی از اقسام رؤیت رو باطل دونستیم، به این جهت مرحوم کلینی در کتاب کافی عنوان بابش اینطور قرار داده: فی ابطال رؤیه. از اول بطلان رو مطرح کرد، ولی چون هم فرض صحیح تو مسئله هست هم فرض باطل تو مسئله هست، مرحوم صدوق نه ابطال گفته نه صحت گفته، گفته ماجا افر رویه مطلق گذاشته. پس مرحوم کلینی نظر کرده به اون صبر باطله، لذا بابش رو منون کرده به ابطال رویت. مرحوم صدوق توجه کرده به تمام صبر که بعضی باطلن بعضی صحیحن، لذا باب رو منون کرده به ماجا افر رویه. این توضیحاتی که عرض شد تماماً به خاطر همین است که عنوان ماجا افر رویه رو که مطلق آورده ایشون میخواد توضیح کنه. یعنی مرحوم قاضی سعید داره اطلاق رو توضیح میکنه و در ضمن توضیح اطلاق اون قیدی هم که در کتاب کافی آمده اونم توضیح میکنه. البته اونو وظیفه نداره توضیح کنه، چون شارح اون که نیست، شارح اینه، ولی در ضمن داره اونم توضیح میکنه. صفحه 257 سطر اول: الباب و سامن ماجا افر رویه. شرحان: اعلم که احتمالات رویت به اعتبار مدرک بلکس و به اعتبار متعلق ادراک یعنی مدرک بلفت و به اعتبار موتن یعنی محل و دنیایی که عالمی که خداوند در او قابل رویت هست یا نیست، احتمالات رویت ترتقی الی 12 احتمال میرسد، بالا میرود تا 12 تا، یعنی 12 احتمال در مسئله هست. زیرا مدرک یا بصر عین است یا بصیرت قلب است، این دوتا در مدرک هم دوتا احتماله، بل مدرک یا ذاتش است یا بچی از وجودشه، این دو در اون دو ضرب میشه میشه 4 تا. و موتن یا نشه دنیا تنهاست یا نشه آخرت تنهاست یا کلتاهما با هم است، اینم میشه 3 تا، 3 رو ضرب در 4 کنیم میشه 12 تا. البته این که نشه دنیا تنها باشه قائل نداره، ولی بالاخره جز احتمالات هست. اون که نشه آخرت تنها باشه اون قائل داره، کلتاهما باشه اونم اگر بصیرت باشه ما قائلیم، اگر بصر باشه مجسم قائلند. ولما کانه بعض هذه الاحتمالات صحیحتن و بعضها باطلتن، چون بعضی صحیح بود بعضی باطل بود، هم حق داشتیم به صحیحش نظر کنیم، هم حق داشتیم به باطلش نظر کنیم، هم حق داشتیم مطلق بیاریم. منتها مرحوم کلینی از اون حق استفاده کرده که مقید کرده با بطلان، مرحوم صدوق از حق دیگه استفاده کرده که مطلق آورده. ولما کان بعضی این احتمالا صحیح و بعضی باطل، نظر صاحب الکافی رضی الله عنه الی الثانی، یعنی به این که بعضها باطلتون، به این نظر کرده و انون الباب به ابطال رویه. اما به نظر المصنف رضی الله عنه الی المطلق و قال ما جاء فی رویه من غیر تعرض للابطال بسه. اینا روشنه که من تو میخونم تجربه نمی کنم.
این کلام
رایت بصیرتی رو چون قبول دارن بحث نمی کنن. بله رایت بصیرتی چون
چیزی که ایشون به نورده میگه به خاطر این پاید تو با هم فرمانه درست نیست واقعا، چون بحث رو رایت بصری و اگه ایشون میگه مثلا باجه آخر رویت رایت بصری و اگه پیت افتار رویت رایت بصری.
ببینید ایشون نمیگه بحث، توجه کنید مرحوم آقای سعید نمیگه بحث در بطلان رویت یا در صحت رویت، میگه احتمالات، بحثو نمیگه. بله بحث در کجاست؟ بحث در بصره، در بصیرت همه قبول داریم که خدا رو میشه دید. بحث در بصره، خب بحث در بصره، ولی احتمالات چی؟ ایشون داره احتمالات رو مطرح میکنه نه بحثو. خب تفاوت شما چی داری میزنی؟ چرا؟ حالا ممکنه خود کلینی و خود صدوق به این نظر نداشته باشن، ولی میشه آیا کارشون اینطوری توجیه کرد یا نمیشه؟ میشه توجیه کرد، چه ایرادی داره؟ حالا اگر خود اگر بله اگر کار اگر کافی آمدی اینطوری گفت از میکنم بحثی نیست، شما دارید دوباره تکرار میکنید، احتمالات اینه نه بحث.
بحث کلام
خود شرح مواقف بصیرت هم بحث میکنه. خب بس جزء بحث هم هست. چرا شما میگید فقط مربوط به بصره؟ بصیرت اونجا هم بحث میکنه. شرح مواقف هم شرح کتاب اشعریه. بصیرت هم اونجا مطرح میکنه، بصره هم مطرح میکنه. هر دو رو مطرح میکنه. منتها بصیرت چون مورد توافق بحث نمیشه توش. بصر بحث میشه. ولی جزء احتمالات چه هست؟ حالا ممکنه یه وقت شما از کلینی بپرسید. بگید چرا گفتی ابطال؟ همین دلیلو بیاره. شاید. اصلا پرسید چرا مطلق گوشی همین حرفو بزنه؟ پس احتمال این که
احتمال داره،
بله خب احتمال، خب احتمال داره دیگه، احتمال داره کلینی اینجوری نظر کرده، صدوق هم اینجوری نظر کرده، احتمالم داره احتمالم داره نظر نکرده باشه. ما داریم توجیه میکنیم که چرا اون ابطال گفتین، چرا اون مطلق گفتین، و توجیهمون درست توجیه صحیحه. حالا اراده کردن یا نکردن یه حرف دیگه است. وقت تمادی تمار المتکلمین و تشاجرهم الى مالا تا الى تحته. تمادی یعنی تاله، طول کشیده، ادامه پیدا کرده. تماری یعنی خصومت، جدال، به قول خودشون تشاجر، حتی تفسیر گرفته. جدال متکلمین ادامه یافته، طول کشیده به حدی که لا تائل تحته، یعنی فایده نیست درش که ما بخوام مراجعه کنیم. و نحنو نقتصر در این باب بر بیان اخباری که روبیت من ائمه اول الالباب و شیخ یعنی صدوق رضی الله عنه ذکره در این مدعا، یعنی در همین بابی که ادعای رویت و عدم رویت درش میشه، 22 حدیث و 22 تا حدیث آورده. الحدیث الاول، حدیث رو بخونه بعد اگر رسیدیم توضیحش هم شروع کنیم. صدوق به اسنادش از سکونی از ابی عبدالله علیه السلام عن آبائی علیه السلام نقل کرده که امام فرمودند مر النبی صلی الله علیه و آله علی رجل، در حالی که اون مرد رافع اون بصره الی السماء یدعو، چشم سمت آسمان دوخته بود و دعا میکرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قز بصرک فإنک لن تراه، پایین بنداز چشمتو، پایین بیار چشمتو، تو نمیتونی خدا رو ببینی. خب ما هم وقتی که میخوام دعا کنیم سر به آسمان بلند میکنیم، ولی میدونیم که خدا رو نمیشه دید. اما چون رزق ما از آسمان میاد، فیوزات از بالا میاد، لذا ما فیاض رو در بالا نمیبینیم، اینطوری فکر میکنیم. گاهی هم به خاطر احترام اینطوری پیش خودمون فکر میکنیم که فیاض بالاست. اما ظاهراً پیغمبر از این کار این مرد فهمیده بودن که این نه تنها به خاطر این که فیوزات از بالا میاد سر به آسمان بلند کرده، تصمیمی دیدن خدا رو هم داره، لذا بهش گفتن چشمتو پایین بنداز خدا دیده نمیشه. یعنی از قیب دارن خبر میدن که تو نظرت اینه، عقیدت اینه، این عقیدت عقیده باطله، نه چشمتو پایین بنداز فیاض رو این به زمین نگاه کن و دعا کن، اینو نمیخوان بگن. اون که انهو اینطور در نظرش بوده و پیغمبران میدونستن که همچی عقیدهی مثلا داره، اشتباهن همچی عقیدهی پیدا کرده، بس فهمدن چشمتو پایین بنداز. البته در پایان خود مرحوم آقای سید میگن این یه مزاح هم بوده، اما مزاحی که این شخص رو به سمت حق بکشه، یعنی بهش بفهمونه که خدا قابل رؤیت نیست. و قال مر النبی، باز معصوم فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبور کردن بر مردی که رافع یده الی السما و هو یدعو، دست به سمت آسمان بلند کرده بود و دعا میکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اقصر من یدیک، دستتو کوتاه کن، یعنی بینداز پایین. فینک لن تناله، تو هرگز به خدا نمیرسی، دستت به خدا نمیرسه. اینم به همون صورت قاضی سعید توجیه میکنه که ما هم دستمونو به سمت آسمان بلند میکنیم، تا اعتقاد نداریم که دستمون به خدا میرسه. این شخص شاید این اعتقاد داشته، اشتباهاً این اعتقاد پیدا کرده بوده، پیغمبر خبر دارن از باطنش و از اعتقادش، بهش اینطوری فرمودن. و در ذهن یه مزاح ممدوحی هم هست که این مزاحی که این شخص رو به سمت حق منتقل کنه. گاهی شوخی هاییست که ریشه های جدی داره، اینم از همون قبیله، شوخی هست ولی ریشه جدی داره. آداب دعا که این بودی که دست بالا بره، حضرت میگن دست و پایی منداز. خب بله، اونطوری کرده که زیر بغلش پیدا بشه، میگن دعا رو اونطوری بکنی که زیر بغلتون پیدا بشه، یعنی اینقدر دستتون ببری بالا که زیر بغلتون پیدا بشه. مسلم ما وقتی دستمون رو با اون صورت بالا میبریم، منظور اون نیست دستمون به خدا برسه. بله اینطوری میگن، میگن که طوری دستتون بالا ببرین که زیر بغلتون پیدا بشه. بله ما باید جز این توجیهی نداریم که اون این دو نفر اینطوری فکر میکردن، رضا پیغمبر بهشون اینجوری گفته. احتمال شوخی همینطوری هم هست که حضرت با این دو نفر شوخی کردن که همه همین دو نفر هم بقیه بفهمن که خدا قابل رؤیت یا قابل دسترسی نیست، ولی ممکنه اینا این اعتقاد نداشته بودن، منتها این کاری کردن. پیغمبرم دیدن موقعیت مناسبه، فرمودن چشم پایین بنداز خدا دیده نمیشه، دست و پایین بیار، دست به خدا نمیرسه. خواستن این دو مطلب رو بفهمونن، منتها در این موقعیت دیدن مناسب است گفته بشه، چون پیغمبر در هر جای مناسبی مطلب رو میفرمودن. و من یه تیار مفتر رفتی به اینجا نداره، ولی خب بد نیست گفته بشه. میگن که در یکی از جنگ ها اسیر گرفتن، یه بچه هم اسیر شد، بچه شیرخوره اسیر شد. بعد از مدتی مادری پیدا شد، بدون توجه به اینکه این بچه تو لشکره و بدون توجه به خطر، خودش به این بچه رسوند و با یه حالتی بچه رو برداشت و شیر داد. خب اینجا یه جای مناسبیست برای تبلیغ. پیغمبر به لشکر فرمودن که چقدر این زن، حالا به تعبیر منو، چقدر این زن اظهار محبت کرد به این بچه، خطرم هیچ لحاظ نکرد. خدا به شماها بیش از این محبت داره. ببینید در یه حالات مخصوصی پیغمبر بلافاصله اون تبلیغشونی که میخواستن بکنن میکردن. بعید نیست اینجا مثلا این قبیل باشه که میخواستن بفهمونن خدا دیگه نمیشه، میخواستن بفهمونن دسترسی به خدا ممکن نیست، ولو این دو نفر این اعتقادم نداشتن، ولی بالاخره وقت مناسبی بود برای تبلیغ، تبلیغشون کرد. ظاهرا اینطوره، یعنی اگه شما بخونید، اگه شما بخونید اینا بدون اینکه قاضی سعید نظر بده میگید پیغمبر شوخی کرده. این پیغمبر شوخی
نبود.
آره.
عملشون
عمل اون دو نفر. بله. بله. اگه عقیده شون فاسد بوده خب حرف دیگری است. ولی اینکه چشم بالا کرده یا دست بالا کرده این که اشکال نداشته. اگه اون وقت این دست رو منداز پایین این خودش شوخی بوده، حضرت میتونستن بفهمن که خدا قابل دسترسی نیست یا خدا قابل رویت نیست، عقیدهشون اینطوری باطل کنه. این که حالا میگن دستتن پایین منداز، چشمتن پایین بکش، معلوم میشه که یه قصد شوخی هم توش بوده. حالا برداشت قاضی سعیده. البته عرض میکنم آدم وقتی که این روایت رو بخونه خالص ذهنم باشه برداشت شوخی میکنه. ظاهرا وقت نداریم برای خوندن شرح شرح شرح.